희망보장. شنوندگان خوبم میانه کلمه تون اصلاحی میکنم. من میخواستم فقط بگم که نظرسنجی رو دیدیم، بیشترین آمار مربوط میشد به روزنامه رادیو تلویزیون و بعد هم سایت های معتبر سازمان های اقتصادی. اصلاحی میکنم همکار عزیز، بفرمایید.
چون حقیقت نهفته در خاموشی است، ترک گفت مجاز باید کرد.
بله، متوجه شدم که اصلا نباید میمونم تو کلمه شما و چقدر زیبا بود. تا فردا راست ساعت 17 شنوندگان عزیزم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد ما رو همراهی میکنید. برنامه بعد که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد در برابر طوفان هست. دعوت میکنم بشنوید.
تهران، 4 آبان ماه 1346، ساعت 10:10 صبح. در آن صبح پاییزی، محمد رضا پهلوی سوار بر کالسکه سلطنتی در خیابان‌های مرکز شهر و در میان گارد تشریفات به سمت کاخ گلستان می‌رفت. کاخ سلطنتی که در دوران قاجار مقر اقامت و سلطنت پادشاهان بود، اما در دوره پهلوی برای تاجگذاری و تشریفات از آن استفاده می شد.
مراسم رسمی تاجگذاری با آوردن درفش شاهنشاهی و پرچم ایران به تالار آغاز می شود.
این مراسم تاجگذاری آخرین پادشاه ایران است. این دوران اوج قدرت پادشاهی است که مانند همه پادشاهان قبلی ایران سایه خداوند به حساب می آید. اما این تاجگذاری دو تفاوت با همه تاجگذاری های پادشاهان گذشته داشت. این برای اولین بار بود که در تاریخ ایران ملکه کشور نیز تاجگذاری می کرد.
برای نخستین بار در تاریخ شهبانوی ایران نیز تاج بر سر نهاده است، خود را بیشتر از همیشه در کنار ملت عزیز شرافتمند و میهن پرست خویش احساس می کند.
اما تفاوت دوم که شاید مهمتر هم بود، این بود که مراسم تاجگذاری با 26 سال تأخیر انجام می شد. محمد رضا پهلوی 26 سال بود که هنوز تاجگذاری نکرده بود. مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود. بعد از آن هم طوفان اتفاقات یکی پس از دیگری بر سر راه او آمد. اما این تاجگذاری در این سال نشان از آرامشی است که سرانجام بر سلطنت او حاکم شده است. پدر محمد رضا یعنی رضا پهلوی در 14 سالگی لباس سربازی پوشید و با لقب رضا ماکسیم در قشون ترقی کرد و بالاخره فرمانده تیپ قزاق شد. اما زمان انگلیسی ها به دنبال یک نظامی خشن و مقتدر بودند که بتواند شورش ها را سرکوب کرده و جایگزین حکومت ضعیف احمد شاه شود. سال 1299 رضا پهلوی با حمایت انگلستان علیه دولت وقت دست به کودتا زد. سید ضیاء نخست وزیر و خودش وزیر جنگ شد. کمی بعد رضا پهلوی نخست وزیر شد. در دوران نخست وزیری تحت تأثیر کشور همسایه ترکیه و دیکتاتور تجددخواهش آتاتورک سعی کرد پادشاهی را منقرض کرده و اولین رئیس جمهور ایران شود. موفق نشد. اما یک سال و نیم بعد با منقرض کردن قاجاریه توسط مجلس به عنوان پادشاه جدید ایران انتخاب شد. در این زمان محمد رضا 7 ساله بود که به عنوان ولیعهد ایران انتخاب شد. دوره ابتدایی را در تهران و دوره دبیرستان را در سوئیس خواند و در بازگشت به ایران با درجه ستوان دوم از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. محمد رضا ولیعهد ایران و فوزی دختر پادشاه مصر در سال 1317 با هم ازدواج کردند. بزرگتری مشکل برای این ازدواج اصل 37 متمم قانون اساسی ایران بود که بر اساس آن مادر ولیعهد الزاماً باید ایرانی تبار می بود. مجلس در اقدام بی سابقه نه تنها به فوزی تابعیت ایران داد، بلکه او را ایرانی تبار نامید.
جشن یک روز ازدواج. والا حضرت ولیعهد محمد رضا با پرنسس فوزیه شاهزاده خانم مصری پیمان ازدواج می بندند. آتشبازی برای جشن عروسی.
یک سال بعد آتشبازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی ها و متفقین بود. نیروهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتند مانع از پیشروی هیتلر پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهرا بی‌طرفی اعلام کرده بود، اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیس‌ها که قصد داشتند از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند. نیروهای زمینی انگلیس از مرزهای عراق وارد خاک ایران شدند. در طرف دیگر از حد فاصله لنگرم در کناره دریای خزر تا نخشوان در مرز ایران و ترکیه واحدهای نظامی ارتش شوروی از مرز رد شدند. ساعت 4:15 بامداد همان روز دو خودروی دیپلماتیک با پرچم‌های انگلستان و شوروی به تقاطع جاده شمیران با خیابان شاه رضای وقت، خیابان انقلاب فعلی که امروز منطقه دروازه شمیران نامیده می‌شود آمدند. آنجا محل امارت مجلل نخست وزیر وقت رجب علی منصور بود. نخست وزیر سراسیمه از خواب پرید و متوجه شد سفرهای دو کشور انگلیس و شوروی به دیدار آمدند. این سفیران خبر دادند که نیروهای نظامی کشورهای مطبوعشان وارد ایران شده و ایران در وضعیت اشغال است. در آن ساعت رضا شاه هنوز خواب بود. نخست وزیر ساعت 6:30 بامداد با ترس و وحشت از خشم رضا شاه به کاخ او در شمیران رفت و خبر را به او رساند. معلوم شد تعداد تانک‌های شوروی که به سمت تبریز پیشروی می‌کنند 1000 دستگاه است. جنگنده‌های شوروی نیز شهرهای تبریز، ماکو، خوی، اهرمیان، دواب، مهاباد، رشت بانه و میانه را بمباران کردند. عمده تلفات غیر نظامی بوده است. ساعت 2 بعد از ظهر آن روز بود که بالاخره رادیو تهران خبر رسمی تجاوز به ایران را اعلام کرد. سر سفره نهار محمد رضا و اشرف هم نزد رضا شاه نشسته بودند. رضا شاه که آشفته و مضطرب به نظر می رسید گفت: به نظرم این پایان کار من است. انگلیسی ها ترتیب این کار را خواهند داد. در آن زمان محمد رضا که ولیعهد بود بسیار از پیشروی روسا و اینکه به دست آنان اسیر شود وحشت زده بود. برای همین خواهرش اشرف را کنار کشید و هفتیری به او داد و از او خواست در صورتی که نیروهای متفقین قصد دستگیرش را داشتند خودکشی کند. او که امیدی به مقاومت ارتش نداشت، خودش هم قصد داشت چنین کاری بکند. تصور او از ارتش اشتباه نبود. با فروپاشی ارتش به جز چند مورد مقاومت چندانی صورت نگرفت. رضا شاه صبح روز هفتم شهریور 1320 خانواده را همراه یک کاروان اتومبیل از کاخ سعدآباد به اصفهان فرستاد و فقط محمد رضا در تهران ماند. رضا شاه با سر ریدر بولارد سفیر انگلیس تماس گرفت و خواست مطمئن شود اگر روس‌ها وارد تهران شدند سفارت انگلیس حاضر است به او پناه بدهد. البته بولارد پاسخ دلگرم کننده ای نداد. جنگ وضع زندگی مردم را به هم ریخته بود. صفهای طولانی خرید ارزاق در تهران وضعیت را به قحطی شبیه کرده بود. علائم بحران اقتصادی از زمستان گذشته شروع شده بود. در دی ماه 1319 وزیر خارجه وقت آمریکا کوردل هال گزارش دریافت کرده بود که نشان می‌داد ایران در آستانه کمبود شدید مواد غذایی و نان و گوشت است. علت این کمبود صادرات شدید غله و گوشت با آلمان و روسیه بود. دولت ایران متعهد شده بود فقط به شوروی 400 هزار راس گوسفند و 200 هزار راس گاو بفروشد. تهران که 3 سال پیش سالانه 300 خروار گندم مصرف می‌کرد، در زمان اشغال متفقین نیاز گندمش به 700 خروار، یعنی نزدیک به 2.5 برابر افزایش پیدا کرده بود. با آمدن سربازان خارجی قحطی شکل واقعی به خودش گرفت. 75 هزار نیروی نظامی روس و انگلیس به آذوقه نیاز داشتند. آذربایجان که یکی از قطب‌های تأمین غله ایران بود در اشغال شوروی قرار داشت. نان و گندم و برنج ایرانی در اختیار سربازان خارجی قرار می‌گرفت.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال. سه قدرت بزرگ در اعلامیه 1943 میلادی خود قول داده بودند که دولت ایران را در زمینه‌های اقتصادی یاری دهند، اما در فهرست کمک متفقین به دیگر کشورها نام ایران بعد از همه قرار دارد. و تنها مسئله وجود سربازان بیگانه نیست. ده‌ها هزار لهستانی که از برابر نیروهای فاتح هیتلر گریختند به ایران پناهنده شدند. آنها نیز باید خوراک رساند.
تهران و شهرهای دیگر در هرج و مرج بود. نارضایتی چنان بالا رفته بود که چند جوان در تهران علناً به مجسمه رضا شاه توف کردند. وضعیت غذای مردم با بحران روبرو بود. از 7 سیلویی که رضا شاه تصمیم گرفته بود در شهرهای بزرگ ایران بسازد، در آن زمان فقط 1 سیلو، سیلوی تهران که فقط توان ذخیره غلات به مدت 6 ماه را داشت، تکمیل شده بود. هر لحظه ممکن بود قحطی به معنی واقعی آغاز شود. در همان زمان نخست وزیر منصور کنار رفت و رضا شاه یکی از نخست وزیران سابقش را دوباره به مقام صدارت برگرداند، محمد علی فروغی. فروغی از شخصیت‌های ادیب و فیلسوف کشور بود که رابطه بسیار نزدیکی با انگلستان داشت. با افزایش نارضایتی عمومی از سلطنت رضا شاه و با تصمیم انگلستان برای اینکه رضا شاه دیگر نباید بر تخت پادشاهی باشد، جلسه محرمانه بین نمایندگان دولت انگلیس و فروغی برگزار شد. این جلسه آینده محمد رضای جوان را مشخص می‌کرد. یکی از پیشنهادهای طرح شده بازگرداندن سلطنت قاجاریه بود. آنتونی ایدن وزیر خارجه بریتانیا محرمانه با حسن قاجار وارث سلسله قاجاری در لندن ملاقات کرده بود و حسن قاجار اطمینان داده بود اگر در ایران قصد بر بازگشت سلطنت قاجاریه باشد، او آماده بازگشت به کشور است و پسرش را نیز همراهش خواهد آورد. فروغی قبلا معلم حسن قاجار بود و انگلیسی ها احتمال می دادن فروغی هم با بازگشت قاجاریه موافق باشد، اما فروغی موافق نبود. سر هوراس تیمور معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه و هارولد نیکسون رئیس بی بی سی در دیداری محرمانه با حسن قاجار، پسرش را که قرار بود شاهزاده ایران باشد، ارزیابی کردند. جلسه در 22 شهریور همان سال برگزار شد، اما برای انگلیسی ها ناامید کننده بود. حمید قاجار پسر حسن قاجار افسر نیروی دریایی انگلستان شده بود و حتی یک کلمه هم فارسی نمی دانست. بازگشت قاجاریه به تاج و تخت عملا غیر ممکن شد. پیشنهاد جمهوریت هم با مخالفت خود انگلیسی ها و فروغی کنار رفت. انگلیسی ها باید قبل از رسیدن روس ها به تهران تصمیم نهایی را می گرفتند. ساعت 3 صبح بامداد روز 25 شهریور 1320 تانک های دوهنگ زرهی و مکانیکی شوروی قرشکانان از قزوین به سمت تهران حرکت کردند. به این ترتیب اسم ولیعهد محمد رضا دوباره به مذاکرات برگشت. فروغی ابتکار عمل را به دست گرفت. رضا شاه استعفا نامش را به فروغی داد. قرار شد فروغی فوراً استعفای شاه را به مجلس ببرد و بخواند. اما فروغی ابتدا به سفارت انگلیس رفت. ساعت 7 صبح با سفیر انگلستان ملاقات کرد. در همان زمان در کاخ سعدآباد رضا شاه برای آخرین بار پسرش محمد رضا را احضار کرد و از او پرسید آیا می توانی تاج و تخت را نگه داری؟ محمد رضا که چند روز پیش تصمیم خودکشی داشت، ظاهراً اعتماد به نفس کافی برای پاسخ به این سوال را نداشت. پدر که سکوت پسر را دید گفت در برابر طوفان مقاومت نکن، بگذار طوفان عبور کند. چند دقیقه بعد رضا شاه سوار خودروی رولز رویس برای همیشه کاخ سلطنت را ترک کرد.
آخرین فیلمی که از رضا شاه در دست است، رضا شاه در کنار دو تن از پسران خود دیده می شود. برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، رضا شاه کبیر از سلطنت کنار گیری می کند و ایران را ترک می گوید. این یک بازی سرشار از مسخره تاریخ است. رضا شاه راه آهن سراسری ایران را بنیاد نهاد. راه سراسری ایران سلاح نیرومندی علیه آلمانی هایی که دوستی با آنان حمله به ایران و کنار گیری رضا شاه را تسریع کرد.
ساعت 7 صبح وقتی هنوز فروغی با سر ریدر بولار در سفارت انگلیس درباره استعفای رضا شاه و جانشینی محمد رضا صحبت می‌کردند، خبر رسید که ماشین‌های روس به کرج رسیدند. البته آنها همونجا در کرج متوقف شدند. انگلیسی‌ها با روس‌ها هماهنگ کردند که تا بعد از ظهر فردا وارد تهران نشوند. همزمان ارتش انگلیس هم به قم رسید و اتراق کرد. ساعت 11 صبح بود که فروغی وارد مجلس شد و یادداشت را برای نمایندگان خواند. ساعت 1 بعد از ظهر رادیو خبر استعفای رضاخان و سلطنت محمد رضا شاه را به مردم اعلام کرد. آن روز پرچم آلمان نازی از روی سفارت آلمان پایین آمد و پرچم سوئد به جایش قرار گرفت. این نماد پیروزی متفقین در ایران بود. صبح فردا در تهران قرار شد محمد رضا همزمان با ورود قوای شوروی از کرج و قوای انگلیس از قم به مجلس رفته و به عنوان پادشاه جدید ایران سوگند یاد کند. مردم برای استقبال جمع شدند. محمد رضا با لبخندهای خجالتی و نامطمئن به سمت مجلس می رفت و می دید که به غیر از سفیر ژاپن هیچ یک از سفرای خارجی نیامده است. محمد رضا در برابر قرآن قسم خورد که طبق قانون اساسی سلطنت کند و عدالت را برای همه فراهم کند. جلسه با کف و زار تمام شد.
شاید فکر کردم که برچیدن اساس سلطنت سلسله ایمان نتایج بدتری برای نظم و آرامش مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیر باشد.
قربان روز انگلیسی ها و روس ها وارد تهران شدند.
به زودی واحد های روسی و انگلیسی در مرکز کشوری که دارای تمامیت ارضی است همانند نیروهای اشغالگر با یکدیگر دیدار می کنند. میهمانی یک ضیافت روسی انگلیسی است بدون آنکه حتی یک ایرانی دعوت شده باشد.
روز بعد ترتیب انتقال ثروت رضا شاه به پسرش انجام شد. در حساب سپرده شخصی بانک ملی رضا شاه 68 میلیون ریال معادل 46% کل نقدینگی کشور بود. حساب چکی رضا شاه هم شامل 85 میلیون ریال میشد. کلیه املاک رضا در سراسر کشور که شامل 2000 روستای پرآب و آبادی و عمدتاً در مازندران و گیلان بود نیز به شکل تشریفاتی در ازای 10 گرم نبات به محمد رضا منتقل شد. اما اوضاع جامعه شکل دیگری داشت. در غیاب یک پادشاه مقتدر و دولت نیرومند، اوضاع کشور دچار هرج و مرج شده بود. نیروهای داخلی هم وضعیت را برای دزدی مناسب دیده بودند. وزیر دارایی وقت گزارش‌های از سرقت چندین تن آرد تهران توسط برخی از مقامات شهربانی و شهرداری به اطلاع نخست وزیر رساند. از پزشک و دارو هم خبری نبود. خانواده‌های مستمند در آن شرایط به هیچ وجه امکان درمان بیماران خود را نداشتند. در گزارش‌های روزنامه اطلاعات آمده بود که مردم اقصی نقاط ایران از شدت گرسنگی گاه حتی به خوردن تفاله‌های چای روی آوردند. تعداد گدایانی که از سر گرسنگی و اجبار به تکدی روی آورده بودند چند برابر شد و ایلات و عشایر اطراف اصفهان و شیراز حتی وضعیت بدتری داشتند. این مدت و در یک فاصله چند ماه قیمت نان به 20 برابر رسیده بود. در برخی شهرها به دکانهای نانوایی حمله کرده بودند. با اینکه بالاخره واردات گندم از هند، آمریکا و کانادا به ایران انجام شد، اما چیزی که همچنان بحران نان را ادامه میداد احتکار شدید بود. قاچاقچیهایی که با برخی از متنفذین دست در دست بودند طبق معمول مواقع جنگ و بحران آذوقه را پنهان کرده بودند تا به قیمت گزاف بفروشند. ایران تحت فشار قدرت‌ها بی‌طرفی خود را هم کنار گذاشت و بالاخره در 17 شهریور 1322 رسماً به دولت وقت آلمان اعلان جنگ داد.
چندی بعد ایران نیز به هیتلر اعلان جنگ می‌دهد. از هر 5 تن مهماتی که به مواضع روس‌ها می‌رسد، 3 تن از طریق راه آهن سراسری ایران هم شده است. مهماتی که آمریکایی‌ها تحویل می‌دهند به تنهایی جوابگوی بسنده نیازهای 60 لشکر در قلب جبهه است. از همین رو ایران پل پیروزی لقب گرفت.
یک سال بعد در حالی که هنوز جنگ تمام نشده بود، رضا پهلوی در ساعت 5 بامداد 4 مرداد 1323 در اثر حمله قلبی در آخرین محل تبعیدش در آفریقای جنوبی درگذشت. انگلیسی‌ها اجازه ندادند جسدش به ایران بیاید. او را در مصر دفن کردند. بعد از چند ماه و با رضایت دولت انگلیس جسد به ایران برگشت. ابتدا قرار شد او را در حرم امام رضا دفن کنند، اما علمای مشهد مخالفت کردند. مردم هنوز سابقه کشتار مسجد گوهرشاد را فراموش نکرده بودند. در قم نیز این امکان وجود نداشت، چون در حرم قم بود که یکی از علمای معترض به بیهجابی به دستور رضا شاه و پیش چشم همگان کتک خورده بود. بالاخره او را به ری بردند و در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم در مقبره‌ای به سبک مقبره ناپلئون دفن کردند. در این ایام محمد رضا می‌دانست که دیگر سایه پدر نیز وجود ندارد. وزیران و سیاستمداران با سابقه او و نظراتش را جدی نمی‌گرفتند. سفرای روس و انگلیس هم او را مهره تشریفاتی می‌دهند. محمد رضا فعلا از چرخه عملی سیاست کنار گذاشته شده بود. حتی سران سه کشور بزرگ متفقین وقتی در تهران کنفرانسی برای وضعیت جنگ تشکیل دادن، نه به او و نه به دولت ایران هیچ اطلاعی ندادند. چرچیل نخست وزیر بریتانیا، روزولت رئیس جمهور آمریکا و استالین رهبر شوروی بی اطلاع شاه و دولت ایران به تهران آمدند.
علاوه بر سرزمین‌های نفت‌خیز ایران، متفقین انگیزه دیگری نیز برای نگرانی داشتند. روس‌ها در برابر آلمانی‌ها به شدت نیازمند اسلحه و مهمات بودند، در حالی که بیشتر سواحل روسیه را یخ بسته بود و چند ساحل بدون یخ دیگر نیز در معرض تهدید زیردریایی‌های آلمان قرار داشت. بنابراین راهی که از ایران می‌گذشت جذابیت چشمگیری داشت، راهی برای رساندن مهمات ارزشمندی که سرانجام روسیه را نجات داد. در گزارش تحقیقاتی برای هیتلر ستاد کل آلمان نازی اعلام داشت کلیه مهمات جنگی انگلیسی و آمریکایی که از راه خاور نزدیک به روسیه می‌رسد در پیشروی ارتش سرخ بی اندازه موثر بوده است. هواپیماهای بریتانیایی و آمریکایی بیشمار به شوروی فرستاده می‌شود. یک سوم از کل 14834 فروند هواپیماهای آمریکایی از راه خلیج فارس به روس‌ها می‌رسد. نیم میلیون کامیون به شوروی تحویل داده می‌شود. راه تحویل 50% از این کامیون‌ها خاک ایران است. 88% از این کامیون‌ها را در کارگاه‌های ایرانی مونتاژ می‌کنند.
مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
یاشیل قطره، تولید کننده انواع نوار آبیاری قطره‌ای بغل دوخت و پلاکدار، انواع لوله پلی‌اتیلن کلاف و آسان بست، انواع اتصالات آبیاری قطره‌ای و بارانی، فیلتراسیون و تجهیزات جانبی آبیاری نوین، دارنده استاندارد ملی، تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی و ده‌ها تندیس افتخار و تقدیر از مراجع مختلف.
قطره‌ها را دریابید، دریاها را دریابید.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو میزت کامل شد، با خوراک بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون
چین 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 چین. به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه‌ها از بین میرن هم لباس ساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.